5 بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. قالیباف پزشکیان را تهدید کرد اگر به اصلاحات اقتصادی دست نزند مجلس فرآیند استیضاح را آغاز می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بازدید آژانس از سایت‌های آسیب دیده هسته‌ای مخالفت کرد. و نرخ تورم سالانه تا پایان آبان به 41% افزایش یافت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به مشکلات معیشتی در ایران به دولت مسعود پزشکیان هشدار داد اگر اصلاحات ضروری انجام نشود نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح می شوند.
برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهم بود.
این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت پزشکیان مطرح می شود. اسفند سال گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد استیضاح و سپس برکنار شد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در آبان ماه 1404 نرخ تورم سالانه به بیش از 40% رسیده است. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که در یک سال گذشته تورم کالا با جهشی قابل توجه مواجه بوده و تقریباً دو برابر شده، در حالی که تورم خدمات روندی کاهشی را تجربه کرده است. طبق این آمار بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بازه 12 ماهه منتهی به آبان 1404 مربوط به همین ماه بوده است. در مقابل نرخ تورم کالا در آبان امسال نسبت به مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و فشار بیشتری بر هزینه‌های معیشتی خانوارها وارد کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای تازه با شبکه روسیه راشا تودی تایید کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر به طور جدی آسیب دیدند، اما همچنان با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات مخالفت کرد. او با اشاره به اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌های آسیب دیده گفت موضوع بازرسی از تأسیساتی که هدف حمله نظامی قرار گرفتند سابقه ای ندارد و پرسید چنین مکان‌هایی چگونه باید بازرسی شوند. عراقچی افزود ایران همچنان عضو متحد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما تهران و آژانس توافق کردند برای یافتن چارچوبی مشخص درباره شیوه بازرسی این سایت‌ها مذاکره کنند. این در حالی است که رافای گروسی مدیر کل آژانس بارها خواستار دسترسی بازرسان به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران شده است، سایت‌هایی که به گفته مقام‌های آمریکایی در حمله‌ای در اوایل تابستان امسال آسیب جدی دیدند. بیش از 1000 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی در بیانیه‌ای بازداشت‌های اخیر در مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل حقوق بشر را محکوم و خواستار آزادی فوری و به قید و شرط بازداشت شدگان شدند. در متن بیانیه آمده در جریان این مراسم بیش از 50 شهروند و فعال مدنی از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان و علی مطلب‌زاده بازداشت شدند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام هنرمندان شناخته شده‌ای چون ترانه علی دوستی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسول و فاطمه معتمداریا و وکلایی از جمله عبدالفتاح سلطانی و امیر سالار داوودی و خانواده‌های دادخواه دیده می‌شود. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه در مورد خلع سلاح حزب الله لبنان گفت کسی جرأت چنین کاری را ندارد.
این همه نشستند و برخواستند که آقا حزب الله باید خلع سلاح بشه، جرأت ندارن چون می‌دونن اگر وارد جنگ زمینی بشن بی تردیدی به نفع حزب الله است.
آقای وحیدی این اظهارات را در واکنش به مذاکرات اخیر آمریکا، عربستان سعودی، فرانسه و لبنان در پاریس پیرامون تهیه نقشه راه خلع سلاح حزب الله مطرح کرد. در همین حال نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد این کشور به تکمیل مرحله نخست خلع سلاح حزب الله در مناطق جنوب رود لیتانی نزدیک شده است. به گفته او اجرای این مرحله تنها چند روز تا پایان فاصله دارد. این اقدام در چارچوب تعهدات لبنان در آتش‌بس مورد حمایت آمریکا با اسرائیل انجام می‌شود. آتش‌بسی که در آذر 1403 به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزب الله پایان داد و خلع سلاح این گروه شبه نظامی متحد ایران را الزام می‌کرد. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تأکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. این مقام پیشین نظامی در گفتگو با رسانه اکو ایران با انتقاد از همپوشانی وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیشنهاد داد یکی از این دو نهاد ماموریت خود را به طور کامل بر رصد و و مقابله با اسرائیل متمرکز کند و نهایت دیگر مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده بگیرد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه گفت توافق اولیه برای کشت فرامرزی با چند کشور به دست آمده است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
وزیر جهاد و کشاورزی ایران روز چهارشنبه از توافق اولیه برای کشت فرامرزی با چند کشور خبر داده است. غلامرضا نوری قزلجه به جزئیات این توافق‌ها اشاره ای نکرده است.
تعدادی از کشورها را ما تفاهم نامه کلی داریم با کشور روسیه در حد حدود 200,000 هکتار، با کشور کنیا در حد حدود 500,000 هکتار و همینطور کشور تانزانیا در حدود 1,000,000 هکتار رو توافق اولیه داریم که اینا کشورهایی هستن که آماده هستند، در بخشی هم در پاکستان وجود داره و همچنین کشور قزاقستان. ما این موضوع رو به طور جدی در دستور کار داریم.
با کاهش منابع آبی و تغییرات اقلیمی، چالش در کشورهایی با اقلیم خشک و نیمه خشک مانند ایران، کشت فراسرزمینی به عنوان یک راهکار استراتژیک برای تامین امنیت غذایی و کاهش فشار بر منابع داخلی را مورد توجه قرار داده است. این مدل کشاورزی به کشورهای دارای محدودیت منابع آبی اجازه می‌دهد که در اراضی کشورهای دیگر به تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود بپردازند. فخرالدین آمریان رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فراسرزمینی ایران اما وزارت جهاد و کشاورزی را به اهمیت ندادن به این نوع کشت متهم کرده است.
کشور ما متاسفانه علارغم این که خب از سال 91 ما پیگیر هستیم تا امروز هیچ اتفاقی میتونم بگم نیفتاده، فقط یک سری قوانینی بوده که در هر دوره وزارتخونه، حالا چه وزارت خارجه چه وزارت کشاورزی، اعلام شده، ولی تا امروز میتونم اینو عرض کنم به غیر از حالا عدد خیلی کمی که وزارت جهاد توسط شرکت های خودش در بعضی از کشورها خریداری کرد، اتفاقی فکر نمی‌کنم افتاد. حتی کشاورزی هم در زمین ها صورت نگرفت، ولی بخش خصوصی هم الان در این ساعت زمینی رو نخریده که بتونیم بگیم بله اینا تعهدی دارن یا از طریق دولت خود کشور ما تامین شدن یا کمکی بهشون شده. نه،
کشت فراسرزمینی اما مخالفانی هم در ایران دارد. وبسایت تابناک با انتقاد از وزیر جهاد و کشاورزی نوشته که این نوع کشت هزینه زاست و هزینه های حمل و نقل محصولات به ایران، اجاره یا خرید زمین، هزینه های نیروی کار محلی و سرمایه گذاری برای زیرساخت‌ها در خارج از کشور این طرح را از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه می‌کند. کشاورزی فرامرزی یا کشت فراسرزمینی به سرمایه گذاری و کشت محصولات کشاورزی در اراضی خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اصلی گفته می شود. راهکاری برای تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و مقابله با کمبود آب و زمین در داخل کشور با بهره‌گیری از زمین‌های ارزان‌تر و منابع آبی کشورهای دیگر. یک تحقیق از سوی پژوهشگران دانشگاه لند سوئد می‌گوید دست کم 126 کشور جهان با مالکیت یا اجاره زمین در بازار صادرات و واردات زمین قابل کشت حضور دارند. بر اساس این تحقیق چین، بریتانیا و ایالات متحده بزرگترین تصاحب کنندگان زمین در خاک کشورهای دیگر هستند و اتیوپی کشوری است که بیش از دیگر کشورها زمین‌هایش به تصاحب کشورهای مختلف درآمده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم زمین‌هایی را از 15 کشور دیگر از جمله اتیوپی، قزاقستان و سودان برای کشت فراسرزمینی تصاحب کردند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید و همچنان همراه با مهمترین خبرهای رادیو فردا هستید. فیروز قاسمزاده مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران از تقویت مخازن سدهای جنوب کشور در پی سیلاب ها خبر داد. او اضافه کرد استان هرمزگان با 250 میلیمتر بارش رکورددار سامانه های اخیر شده است. در همین حال محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که سدهای پایتخت از خروج از مدار نجات یافتند. به گفته محسن اردکانی پیش بینی میشد سدهای امیرکبیر، لتیان، لار و ماملو در صورت تداوم خشکسالی و عدم مدیریت شرایط تنش آبی به تدریج از مدار بهره برداری خارج شوند. او همچنین از کاهش 12% مصرف مشترکان تهرانی خبر داد که به گفته محسن اردکانی به مدیریت مصرف آب در این استان کمک کرده است. همزمان سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران نسبت به برداشت خوشبینانه از بارش‌های اخیر هشدار داد و گفت بخش قابل توجهی از آب حاصل از این بارندگی‌ها به دلیل نبود مدیریت و جمع‌آوری مناسب وارد دریا شده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.